برای سلامتی خودتون و همه اهل بیتتون که صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیه. بلکه انشاءالله خداوند به ما توفیق خدمتگذاری رو عنایت بکنه به صلوات دیگر خط بفرمایید. خب ما راجبه بحث قید و شهادت موضوعات مختلفش رو استخراج کردیم. اولی موضوعی که مطرح شد که این قید و شهادت یه مفهومیه که در هستی و کائنات ظهور داره و ظهور پیدا میکنه، بعد میاد در زندگی انسان و سرایان پیدا میکنه به جامعه. و تو در هویت اجتماعی انسان ظهور پیدا میکنه. این مفهومیه که در دنیا و قیامت انسان باهاش درگیره و از اون موضوعاتیه که هم در دنیا باش درگیره هم در قیامت. در حوزه انسان سه تا بحث مهم مطرحه. یه بحث خود ساختار انسانه، یه ساختار انسان نزدیکی و دور شدنش به غیب و شهادت، اینو ما مفصل صحبت کردیم. بعضی از مؤلفه های ساختار انسان در ناحیه غیب و بعضیش در ناحیه شهادت. قسمت دوم موضوعات در ساختار انسانه که اینو جلسه پیش عنوانش رو مطرح کردیم. هفت موضوع اصلی رو بیان کردیم. یکی علم به موضوعات، یکی خود موضوع شناسیه، یکی دنیا و آخرته، یکی موت و حیاته، یکی حیات و نشوره، یکی قرب و بوده، یکی ظاهر و بات، یکی نفع و ضرر که من مطالبی که راجع به اینا بود براتون فرستادم گفتم به خودتون انشالله مطالعه میکنین دیگه. من دیگه مطالبش رو نمیگم چون اگه بخوایم روی این بحث بمونیم فکر کنم خیلی میمونیم. اینا رابطه‌شون با غیب و شهادت اینا موضوعات مهمترین موضوعاتی هست که برای انسان غیب یا شهادت درست میکنه. مثلا دنیا و آخرت غیب درست میکنه، شهادت درست میکنه. مثلا شما میگین طرف باید آخرت گرا باشه، وقتی میگین آخرت گرا باشه یعنی باید چی کار بکنه؟ یعنی باید یه سری حقایقی رو در نظر بگیره. این حقایق از جنس چیه؟ حقایق غیبیه. بعد میگیم وقتی آخرت گرا بود یه سری چیزایی رو میبینه، تجربه میکنه. هر کدوم از اینا شرحش قبلا گفته شد و من فعلا به خود این موضوعات کاری ندارم. هر کی ابهامی براش بود فکر کنم این فصل توی علمداری هست، میتونیم مطالعه کنیم. فقط یه مسئله اینجا بعضیا خیلی براشون مهم بود، بحث خواب و خواب دیدن و اینا بود که اینا ما نگفتیم و البته تو نوشته ها هست تو موت و حیات که بحث خواب و حیات خوابه که خواب دیدن و اینها. اگه فرصت کردیم انتهای جلسه بخشی در مورد این صحبت میکنیم، نکردیم هم انشالله هرکی بخونه بعدم ببینیم کی این کتاب میخونه بعدم سوال ازش میپرسه. منتظر میمونیم. امرو میخواییم راجبه یه بحث دیگه اینجا باز کنیم که سومیه اینه، خیلی بحث مهمیه، بحث احساسهایی که خداوند به انسان داده. حسایی که انسان داره که اینا همشون در ناحیه شهادت. اگه اینا انسان در نظر بگیریم، انسان به بخش ادراکی داره، ادراک و علمش، علم به گزاره هاش، علم به حقایقش، خاطره هاش، همه این آمیان در یه ناحیه به نام غیب. ولی از این ور این بخشی که مربوطه به احساس او هست، انواع احساس های او هست، اینا میان تو ناحیه شهادت. در واقع انسان رو دو بخش میکنه، یه بخش میشه بخش علمش، یه بخشش میشه بخش احساسش. در روز قیامت دیگه این عمل دیگه نیست، ولی جاش فعله، ولی احساس هست. این عمل مال دنیاست، فعل مال هم دنیای هم آخرت. احساس هم مال دنیاست هم مال آخرته. این احساس همه جا هستش، تو خواب بیداری و همون بخشیه که زندگی انسان رو میکنه زندگی. طرف زنده است، حس داره. شما مثلا با یه ربات زندگی نمی کنید، یکی میگین که میخنده گریه میکنه، بعد میتونین خوشحالش کنین، میتونین ناراحتش کنین، میتونین دیوونش کنین، روانیش میتونین بکنین. خیلی خوب. فکر کنین ربات باشه نشد روانیش کرد، اصلا چه زندگیه. بشر، بله، یعنی خاصیت بشر. و فکر میکنم کمتر انسانی به این جنبه از حیاتش دقت داره. اینکه تو سوره مبارکه نجم از هک و عبقه مطرح میکنه که نماد این یه همچین جریانیه، کمتر که حالا مثلا نخنده بخنده. اون موقعی آدم اینو میفهمه که شما یه بچه کوچیکو بهتون بدن، بچه مثلا 2 ساله یا 3 ساله، بعد بگیم خوبی بچه، همتون نگاهتون بکنه، حالت خوبه، همتون نگاه بکن، با میای بازی همتون نگاه کن، نتونی خوشحالش بکنی، بیاییم بریم بستنی برات بخرم، نگاهتون بکن، میریم بستنی میخریم، میاد همتون نگاه میکنه که تو برای چی رفتی بستنی خریدی. دیدیم بعضی بچه ها اینجوری فعلا واقعا یه آدم بزرگ میره برای یه بچه کوچیک بستنی میخره، حس نداره. من اینا رو به چند دسته تفکیک کردم. برای من خیلی بحث مهمی شد، احساس داشتن ها خیلی برام مهم شد، چون بعضی از مطالب جز نقطه ضعف‌های آدم ها به حساب میاد. که مثلا یه نفری مهارت نداشته باشه که احساس دیگری را، احساس خوب دیگری را برانگیزاند، یا احساسات خوب خودش به راحتی برانگیخته نمی شود. یعنی شما می دونید این بند خدا رو به هیچ وجه نمی تونید شما خوشحال کنید. خیلی بد. اینا مثل اینکه شما دارین با یه موجوده ماورایی، خیلی آدم خوبیه ولی بیشتر اشبه و ناس دل ملائکه میخنده، فقط عوامر خدا رو جاری میکنه. چی؟ آره اون خب فضایشون رو نشونه میده. آره اون فضای هم داره. حالا بعضی هم دیگه از این بر خیلی قش میکنن دیگه، اشفه و ناسبل اطفال، یعنی یه مورچه از بغلشون رد میشه بوق میزنن استشون چی شده، حالا یه مورچه رفته، وای مورچه، مورچه رو بگیریم، وای اصلا خونمون. در نقلای تاریخی هست که یه خونه این مورچه داشت، انقدر نق زدن آخر رفتن خونشون رو فروختن یه خونه برن که مورچه نده، به جای اینکه برن یه تار و مار بگیرن بیارن خونه. انقدر احساس برانگیخته میشه که دیگه نه من نمیتونم تو این خونه باشم، این اصلا انقدر احساسم جریه داره که افراد در حد اعلا. تاریخ لغو شده. بعضیا حالا راجع به این که میگم در تاریخ نقد شده، یه فهرست اختلافات آدم ها رو با هم در بیارین، یهویی میبینین یه نفر از یه نفر دل سرد شده. چرا؟ مثلا یه روزی شما مثلا پاک کنه من رو برداشتی، من هم دیگه نمیتونم دیگه دوستت داشته باشم، من همون یه پاک کن آدم شگفت‌زده میشه که چقدر این احساس داره در زندگی انسان کار میکنه و چقدر از طرفی احساس لذت یک زندگیست. نباشه زندگی اصلا اسمش حیات نیست. از طرفی وقتی افراطی باشه بازم جهنم زندگی، یعنی حیات هست ولی اسمش حیات جهنم، حیات درست نیست. چرا؟ چون به هر حال هر روز که آدم میره یه نفر به آدم تنه میزنه و به هر حال از هر کی یه تنه ای خورده و اینا رو همه رو تلمبار کرده، احساساتش جریحه دار شده، جریحه دار شده، از همطور خش خورده، مثل این خش خاش که میزنن، خش میزنن اینجوریه. اینا مربوطه به داستانه چیه؟ شهادت. اگه این احساس ما به ارزاش اون غیبه نباشه، اگه این شهادت ما به ارزاش اون غیبه نباشه، احساس تبدیل میشه به احساسای افراطی یا بی احساس یا تعطیل میشه، که اسم در قرآن به گناهانی گفته میشود که به واسطه فقدان احساس شکل میگیره. چی؟ نه اصلا احساسی نداره. اصلا توجه که مثلا طرف افتاده تو آب داره غرق میشه، بعد میگه خب این همه آدم غرق شدن اینا یکیشوش خدا نکنه آدم گرفتار این بیماری بشه، بعد یعنی انشالله که نبینید همچین آدمایی رو، ولی بعضی وقتا تو جوامع زیاد میشن. بله بله، صنفی جمعی. میخواستم اینا رو نگم، مثلا یوهی میگی که فلان دارو رو بردین اینقدر به واسطش مردن. این خیلی ضرر داره، این سرطان ایجاد میکنه، به مردم ندی. برش کن آقا، سرطان چیه؟ کی گره نمیتونه، حس نداره که یه آدم سرطان اصلا تو ذهنش جا نمیشه. اسم خیلی بیماری مزخرفیه، بدترین. حالا به هر حال این اسم خاصیتش اینطوریه که انسان در معرض یه خطر اسمه، یعنی اصلا براش تفاوتی نداره بگن ده ها نفر از بین رفتن، مریض شدن. اسم اینطوریه، اسم خیلی تو اسم من یه تأخیر در کار خیر نیست، البته تحقیر در کار خیر هست. اسم قرآن به معنی فاجعه آفرینی در اثر بی تفاوتیه، فاجعه ایجاد میکنه. به همین دلیل جاهایی که اومده جای خاصی اومده، خیلی عذابای بدی هم براش میکنه. حالا این بین احساس انسان و بین ادراک انسان اگه توازن به وجود نیاد، یا احساس میفته جلو، خیلی آسیب داره. احساس وقتی جلو میفته خیلی اوضاع فرد بد میشه، یعنی همه چیز احتمال داره او رو حالشو بد کنه. حتی مثلا میاد نگاه میکنه مثلا بچه ها دارن بازی میکنن، میره تو فکر وای من یه روزی بچه بودم، الان اما چی، الان چی. همینجوری در حال ایجاد قصه، ایجاد فکر، خیال وقتی میره جلو. البته ممکنه یکی بگه که این فقط احساس خوشی بهش ایجاد میشه، یا میشه بتر، یا میشه فرح، یا میشه از این احساسای الکی خوشی که هیچ بنیه هم نداره. این دیگه همینطوری با کمترین چیز طرف بشکر میزنه. الان با الان وقت بشکر زدن این همینطور فقط داره خوشی در میکنه. این وقتی افراط تفریطش خیلی خطرناک. چی؟ این میاد افراطه در احساس. آه واژه اون، حالا میرسیم به واژه هاش. این رو در داشت میگفت که تو تاریخ، من خیلی رو دارم حرف تاریخی میزنم، تو تاریخ میگن که فلانی مثلا قاتل امیرالمومنین مثلا یا قاتل عاشقه زنی شد و به خاطر عشق اون اومد مثلا امیرالمومنین رو کشت. گفتم دروغه. تاریخ میگن شما میگه دروغه. گفتم کسی عاشق باشه نمیتونه کسی آدمی رو بکشه. حتما دروغ گفته. نمیخوره بعد چیزا، بعد چیزا نمیخوره. نه واقعا عاشق، نه عاشق نبوده. این به خاطر این که مثلا اثبات کنه که این دختر مال این دختر فلان قبیله مال منه، رو زورگوییش رفته این کار کرده. بخاطر عشق کسی نمیتونه کسی رو بکشه، چون اگه احساس عشق در کسی باشه اون نمیتونه گناه در این حد فاجعه رو انجام بده. اصلا در طبعش یه همچین گناهی شکل نمیگیره. حالا یه بند خدایی داستان نوشته که فلانی که اومد نمیدونم فلان کارو کرد این عاشق بوده. گفتم نه این اصلا نمیتونه عاشق باشه. چرا آقا شما این حرفو میزنی؟ یا آخه دیگه من میدونم دیگه، چون داستانه غیب و شهادت یه داستانیه که خیلی قواعدش خیلی جالبه. یعنی نمیشه یه نفر عاشق یه نفر بشه بعد بگم برو فلانی رو بکش بیا. ببین، یا اگه مفهوم عشق رو فهمیده باشه اون آفرین، اینجوری بوده. یعنی یه چیز دیگه ای بوده، عشق نبوده. عشق وقتی باشه یعنی احساس به یه حدی از شهود رسیده که لطافت برای فرد میاره. حسای زیاد، حالا اینا رو الان
میکنم.
علما رو اینجا ندیدین. چطوری مثلا؟ مثلا چی؟ چی؟ کار خوبی میکنن دیگه، درجه رفتش خیلی بالایه دیگه، چه اشکال داره؟ آدم خوب باشه عیب داره؟ نه احساسی که تبدیل میشه طرف به چشم هم زدنی تغییر ماهیت میده. نه اون که مهربانی که خوبه دیگه، یعنی مورچه ها رو نکشتیم؟ خب حالا اون دیگه داستانش شده. نه اون که چابر فرمایش معصوم عمل میکنی، اقتل موزی قبل یوزی، اون داستانش فرق میکنه. منتها شما یه موقعی خودتون دارین این کارو میکنید، ناراحت هم هستین، احساساتتون هم جریحه دار میشین، خب میگه مجبورن به دلایل اون بحث بهداشتی بودن و نمیدونم بحث های مختلف، اون داستانش فرق میکنه. احساس نه، یعنی این که یعنی یه چیزی رو داره حس میکنه و چون حس میکنه یه علم حضوری داره نسبت بهش. کلن احساس از مقوله علم حضوریه. نه داره، یعنی این نه ممکنه اصلا غیب نداشته باشه. نه اصلا این اصلا میتونی بفهمین که ما به ازای غیبی هم نداره قصی و قلب بودن، یعنی داده نداره، اصلا بهش توجه نداره و این خیلی بیماریه، خیلی بدیه. سوره مبارکه انعام خیلی از این بعد سوره ها خیلی به شدت راجع به این موضوع صحبت میشه. یکی از سوره های مهم در رابطه با تعطیل شدن حس به واسطه شرک سوره مبارکه انعام. یعنی خیلی وقتا اینطوریه که انسان مشرکه، به همین دلیل دچار قساوت میشه، بعد بهش میگن زیغ صدر پیدا میکنه. زیغ صدر پیدا میکنه یعنی دیگه نمیتونه دهش داشته باشه، بده عطا داشته باشه. حالا من این آره اومدم به چند دسته تقسیم کردم و به نظرم این دسته بندی بدی نیست. البته ممکنه شما اینو بشنوین بعدم بتونین دسته بندی بهتری بدین، ولی به هر حال یه دسته بندیه. حس های دنیایی، این حس ها تنها در دنیا قابل تجربه هست. البته ممکنه بعد بگیم بعضی از حس ها هم دنیایی هست هم آخرتی هست، ولی منظورمون از حس های دنیایی یعنی اونایی که محل تجربه اونها در دنیاست. شما تو دنیا میتونین حس ها رو تجربه کن. حس های قیامتی، بعضی حس ها هستند که این حس ها تنها در قیامت قابل تجربه هست. محل تجربه آنها قیامت. مثلا حس لقاء الله قیامتی است. به همین دلیل اهل بیت علیهم السلام بالخص امیرالمومنین که میفرماید انی آنست و بالموت، یعنی من اونسم به مرگ بیشتر از کودکه، به دلیل این حس قیامت، یعنی انقدر این شوق لقا داره که به مرگ خیلی راغبه، ولی میدونه که این بدن اجازه نمیده که اون حس لقا رو به تمامه درک کنه. این که مثلا شهدا میل به لقاء الله دارن و تا شهید نشن این رو وجدان نمی کنن، اینطور این که تو دنیا بشه اون رو فهمید. حتما بایستی آدم بره تا بفهمه. نه الان آخرتی رو میگم، این مال قیامت. چرا آخرتی داره؟ بله، به همین دلیل من اینا رو اومدم دو دسته کرد. خیلی مهمه که شما هر کاری بکنید بعضی از حس ها رو تو دنیا نمیتونید تجربه کنید، فقط مال آخرت. و ممکنه یک کسی بگه خب ممکنه در خواب، در مکاشفه، در مواردی از این دست، اگر احیانا در این حالت هم به کسی بدن نمی از رو میدن، یعنی به قول این علما اشانتیون میدن، خودش نمیدن. این خودش مثل این که مخصوصه به یه نشعه دیگه است، نشعش فرق میکنه و تا اون نشعه تحقق پیدا نکنه اصلا اون حس فهمیده نمیشه. لذا خیلی مهمه که آدم مشتاق به قیامت باشه به خاطر داشتن این حسا، و خیلی بده که آدم اشتیاقش نسبت به قیامت انقدر ضعیف باشه، به خاطر این که توی اون در واقع قیامت احساسهایی که وجود داره و احساسهای خوبی که وجود داره اصلا قابل مقایسه با حسای دنیایی نیست. بله. به هر حال بله. 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 حس دنیایی مثلا انواع اقسام غم و اندوها، مصیبت ها، خوشحالی ها، غذا میخوره آدم، یعنی اینا رو واژه هاشو آوردن، یعنی نشستم به قول خانم اسدی از اول قرآن شروع کردم این حس رو آوردم. ممکنه یه حسی هم در دنیا هم در آخرت با یه سهمی وجود داشته باشه، یعنی اینا اشتراک دارن. بعضی جا این حس ها در جمع میشن، قابل جمع شدن، ولی خودشون قابل تفریق هم، باید تفکیکش کرد. به نظرم از تفکیکش ما لطفه نمیبریم. الان چند تا مثال براشون برای هر کدوم میزنم. یکی حسای دنیاویه. حسای دنیاوی، این حسا وقتی ایجاد میشه که فرد چیه؟ حیات در واقع گرفتار حیات دنیا شده باشه، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر شده باشه، آلوده به دنیا شده باشه. یعنی چی؟ یعنی در اینا حس های سطح پایین انسان است. اگر کسی مبتلا به دنیا نباشه و آلودگی های دنیا را نداشته باشه، اصلا این حس سراغش نمیاد. مثل چی؟ مثل بخل، مثل حسد. این یه حسایی که دنیاویه، یعنی به دلیل محبت دنیا، به خاطر حیات دنیا. حیات دنیای این دنیا یعنی نشعه دنیا، یعنی حیات دنیاوی، همونی که انما الحیات دنیا لهوون و لعبون که تو سوره حدید مطرح میکنه. این خیلی ناخطرناکن و خیلی لطمه میزنن. هر کسی مبتلا به اینا باشه خیلی حالش بده. البته نه که بگیم هر کی حالش بده خیلی از اینا داره، چون ممکنه که حسای دنیایی باشه. مثلا یه نفر مصیبت زده شده، مصیبت مال دنیاست، دنیاوی نیست. ولی این که به یه نفری یه عطایی رسته، یه نفری اتفاق خوبی براش افتاده، این بنده خدا یه مرتبه حالش بد میشه، این دنیاویه. حسای آخرتی حسایی هست که وقتی ایجاد میشه که فرد به در واقع معنویت و ذکر چی میشه؟ مفتخر میشه. اینا حسای سطح بالای انسانه. مثلا شما به یه نفر احسان میکنید، در دلتون یه نوری ایجاد میشه، نماز میخونید، حس خوبی دارید، عطایی میکنید. این حسای آخرتیه. حسای آخرتی خیلی حسای جالبی هن و خیلی بهجت میدن، نشاط میدن، باعث سرورن. و هرچقدر زیادتر بشه این فرد رو قوی تر میکنن نسبت به مصیبت ها، آب دیده میکنن. اگه میبینید یه مادر شهیدی نسبت به شهادت فرزندش مقاومه، به خاطر چیه؟ به خاطر وجود حسای آخرتیه. من اینو برای امام حسین دادم، این تقدیمه به اهل بیت. حس چی داره؟ آزاد شدن و رهایی داره. ولی از اون ور اگه این حس نداشته باشه خب خیلی اذیت میشه. بله بله، میتونه این حس ها یه خودشناسی به انسان بده، چون ما به ازای اینا بایستی درخص اینا دنیاوی آخرتیش، اینا یه ما به ازای غیبی داره، یعنی حس دنیایی یه جهان بینی داره، این هم یه جهان بینی داره، این خلأ جهان بینی داره. بله 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 بله، یعنی به راحتی، چون بند خدا بگه از چی ناراحتی؟ میگه من از این ناراحتم، از این موضوع ناراحتم. میگیم خب چرا ناراحتی؟ میگه به این دلیل، یا دلیلش دنیاییه یا دلیلش آخرتیه. اگه دلیلش دنیایی بود بی خود ناراحت، دلیلش دنیایی بود، آخرتی بود جهتش میدی. آقا این ظلم کرده به من، میگم به خاطر ظلمش تو ناراحتی؟ یاره ظلم خیلی بده. یعنی اگه خودت هم بکنی ناراحت میشی، یاره بعد چرا قوه میندازی مینی؟ تو هم که داری اینجا ظلم میکنی، تو هم که داری اینجا ظلم میکنی، پس چرا اینا ناراحت نشدی برای اون ناراحت شدی؟ یعنی چرا قوه دست گرفتنه؟ که نشون بدی که اگه ظلم بده و ناراحتیت به خاطر ظلمه، که خوبم هست، که این میشه آخرتی. خب چرا پس از ظلمایی که خودت میکنی ناراحت نیستی؟ یه حقشه. حالا خیلی آدم تو دنیا فیلم بازی میکنه، ولی خب روز آخرت در قیامت که نمیتونه فیلم بازی کنه، همه اینا عیان میشه. حس بعدی حس های علمی است. من این حس های علمی رو جدا کردم به دلیل اینکه به نظرم خیلی مهمه. حس های علمی یعنی حسیه که به واسطه یه ادراکی به وجود میاد، به واسطه یه دانستنی به وجود میاد. وقتی ایجاد میشه که فرد چیزی را که فرد بر چیزی احاطه پیدا میکنه، خیلی حس جالبیه. اصلا تو یکی از بزرگترین بخش احساس انسان مربوطه به این حسایی که به واسطه علم بر چیزی ایجاد میشه. یه نفری مثلا مکانیکه بلافاصله ماشین رو درست میکنه چون علم داره، خیلی کیف میکنه، وای چقدر خوب. ببین تو وای انقدر کیف کنی از این علمی که بهت دادن که اگه پولت هم ندادن ناراحت نباشی.
زمانی که ساحرا تون بلندتر
که صدا تو نمیشنوه آخه.
نه الان خوب شد.
آره بهتره، چون به هر حال تو قرازت از صحبت کردن که یه حسی انتقال بدی.
بله
نمیخوای که حس انتقال ندی که بگو.
این ساحرای مصر که مثلا وقتی که عصای حضرت موسی رو زمین افتاد و تبدیل به مار شد، اونا یه علمی پیدا کردن که فهمیدن که این یه علم دیگه است. احسن بر شما. اونو سجده کردن و گفتن رب موسی.
یعنی اینقدر این حسشون غلبه داشت، ممکنه یه نفر بگه چرا اسم اینو میگین حس؟ چون این بند خدا وقتی که این همه زحمت کشته و یه عصای حضرت موسی رفت همه اینا رو بلعید، اینا دو تا حس همزمان داشتن، یه حس مغلوب شدن و حس این که به هر حال شکست خوردن، ولی یه حس دیگری هم داشتن، این که خدای موسی، رب موسی و هارون درسته دیگه، حقه. انقدر این حس غلبه پیدا کرد که اون شکست رو دیگه یادشون رفت. نه اینا پیروزی حساب کردن، گفتن لا زیر لنا، باکی نیست، حس بی باکی. این حس علمیه، یعنی انسان احساس عزت داره، انسان احساس احاطه داره. اون موقع گفتن که فرعون دست و پای شما رو قطع میکنه، گفتن قطع کنه، حسش اینطوری قطع کنه مشکل نیست، چیا میترسونی؟ این به دلیل چیه؟ حسای علمی، حسای علمی نوعاً به شکل شجاعت، به شکل عزت، به شکل غلبه، به شکل احاطه. بله دیگه اینا هست دیگه، اینا بعضاً تو مشترک میشه.
ببخشید من یه مثال دیگه به ذهنم رسید ولی خیلی خاص ذهنم رسید. مثلا هدهد ازش سوال میپرسیده میشه که این کجا بودی؟ من رفتم خواستم بگم که مثلا مؤاخذه بشه، ولی گفتی من به یه جایی رسیدم که مثلا که همچین بلد. آدم هایی هست و یه یعنی در موجودات هم میتونه این حس وجود داشته باشه، درسته؟
خیلی محدود، بله. البته هدهد به خاطر اینکه تحت تعلیم حضرت سلیمانه، بله، اون قابل مقایسه با بقیه حیوانات نیست. حیوانات این احساس، این مجموعه این احساس رو با هم اولا ندارن، بعد هر کدوم هم دارن، اینقدر وسعت نداره.
در مورد ملائکه هم که
اونا هم اینطوری ندارن، اونا به این حد ندارن مثلا. اصلا میدونیم این احساس، این بحث رو وقتی مطرح میکنیم خیلی مقام انسان با شکوه میشه، یعنی تازه میفهمی که انسان یعنی چی. چرا؟ چون هر بودیشه که نگاه میکنی خدا یه عطایی خاصی بهش داده که به کسی دیگه نه. حسای علمی خیلی افتخار آفرینه، یعنی هر جایی که فرد میتونه به چیزی افتخار کنه حسش حس علمیه. یه نفر سر کارش میتونه بگه من خیلی بلدم، البته میتونه منحرف بشه، تبدیل به استکبار بشه. استکبار چیه؟ علو میاره. یعنی بعضی از حسای علمی وقتی همراه با تواضع نباشه حتما تبدیل به چی میشه؟ تکبر میشه و تخریب میشه. حس دوری و نزدیکی خیلی، این هم حسای عجیبی، هم برای دوری هم برای نزدیکی. گفتم اینا تو هم دیگه هم هستن، بله. یعنی حتی مثلا یه جدولی درست کردم، واژه رو که میارم میگم این هم میتونه تو دنیا باشه، هم میتونه تو قیامت باشه، هم میتونه دنیوی باشه، هم میتونه اخروی باشه. حتی یه واژه ای رو الان به عنوان یه واژه شاخص انتخاب کردم که این همه جا میتونه باشه. فعله، بله، حس فقط تو فعل. حس دوری و نزدیکی تو قرآن که شما دیدین دیگه، حضرت یعقوب و حس دوریش نسبت به حضرت یوسف، این حس دیگه. خدا هم زهه گذاشته که یه مرد الهی، یه انسان متوکل، نه در رده انبیا، نه در رده مؤمنین، برای غایب بودن ولی خدا به قدری گریه بکنه که چشمش نابینا بشه، جای اجازه داده. حسه، یعنی انقدر این حس شهود براش قویه که به گریه تبدیل میشه و نابینا میشه حتی. و این رو مذمت که نکرده هیچ، جزء ویژگی های خاص حضرت یعقوب به عنوان مزیت یعقوب حضرت یعقوب حساب کرده. این نشون میده، ببینید حس دوری چقدر به انسان میتونه چیکار کنه، انسان رو حساشو تحریک کنه. آیا این حس بدیه؟ نه. این بعدن در روز قیامت، نه تو همین دنیا، وقتی که حضرت یوسف به حضرت یعقوب میرسه تمام اون تبدیله به شادی و بهجت میشه، به همون نسبتی که غم بوده، اگه الهی باشه به همون نسبت تبدیل به سرور میشه. بله بله، یعنی اون طرفش حتما ما به ازا داره، ما به ازاش حتما سروره. و حالا تو دنیا که نوعا تو دنیا افراد جزاشون رو میگیرن، حالا آخرتشون که دیگه هست.
تو سوره صف مثلا حضرت عیسی علیه السلام میگه که پیامبری در آینده میاد اسم احمد.
بله.
یعنی بعد تو جریان آخرش میگه من انصار الله، بعد جماعتی میگن نحن انصار الله. این حس نزدیک شدن اون آینده به و این جری، حالا ممکنه چندین سال دیگه یا چندین قرن دیگه این اتفاق بیفته.
بله.
نزدیکیه مثلا میتونه یک جریان جهادی و تغییر دهنده یک ساختاره.
بله. خب دیگه فرهنگ انتظارات همین شکل میگیره، حس دوری و نزدیکی خیلی انسان ها رو میتونه بسازه، هم نزدیک بودنشون هم دور بودنشون. یعنی یه موقعی خدا میپسنده که انسان به یه چیزی نزدیک باشه، یه موقعی میپسنده که از چیزی دور باشه. یه موقعی در تربیت انسان اون حس نزدیک بودنه فعال کننده انسانه، یه موقعی حس دور بودنه. و ما به بعضی چیزا به هر حال نزدیکیم، از بعضی چیزا به هر حال دوریم، و اون چیزایی که دوریم ممکنه واقعا به نفعمون باشه و نیست. و خب ما باید در هجران اونها بسوزیم، باید بسوزیم، باید اجازه بدیم بسوزیم، باید گریه کنی، باید اشک بریزی، جلوی این حس رو نباید بگیری. این اسمش افسردگی نیست، اسمش اختلال نیست. اگه چیز خوبیه، اگه چیز بدیه که خب چون بد اختلاله. در حال این که من امام زمان نیست، من اگه جا داره که گریه کنم به اندازه حضرت یعقوب، اگه نابینا هم شدم به همون اندازه چه اشکال. آیا یه نفر ما میشناسیم یه همش داره گریه میکنه، ولی چی داره گریه میکنه؟ چون پیش امام زمان میخواد بره، نیست امام زمان. چقدر خوب، چقدر عالی، چقدر این آدم فهمیده. یعنی اونایی که اینطوری نیستن نفهمیدن، نه اونا هم یه جور دیگه فهمیدن، ولی خب این نفهمیده مفهومه ولی رو نفهمیده، ولی اون فهمیده. یعنی به من میگید من مفهومه ولی رو نفهمیدم، خب اگه فهمیده بودی پیشه ولی هستی، یاره من با ذکرشون نماز میخونم، با ذکرشون آفری، خیلی خوب کار میکنی. ولی اون یه درجه لقای دیگری رو میخواد، تو اون درجه رو میدونی، میگه نه من قائل نیستم. تو همینو داریم میگیم دیگه، تو اونو نفهمیدی، همینو میگیم نفهمیدی. یا اصلا کی گفته که آدم اون رو باید داشته باشه؟ میگیم خب همینو میگیم نفهمیدیم. اتفاقا ما هم همینو داریم میگیم. آقا شما افراط داری میکنی، خب ما هم همینو داریم میگیم. ولی اگه یه نفر واقعا فهمید و زندگیش تحت تأثیر قرار گرفت، میگه آقا نمیشه به ایشون نزدیک شد. چرا؟ چون از میل ولی خدا این التهابش خیلی زیاده. اشکال نداره کسی اینا رو توبیخ نکنه، مذمت نکنه. خب آخری هم حس نفع و ضرره. اینا آیات زیادی داره در مورد حس نفع و ضرر داره که به واسطه دستیابی به نفع به منفعتی، حالا ممکنه بگین دنیاییه، دنیاویه یا اخرویه یا علمیه، اینا قابل جمعه، ولی خود این حس نفع و ضرر در فرد به وجود میاد. مثل چی؟ مثل اینی که یه نفری شغل گیرش اومده، خونه گیرش اومده، خب خیلی خوشحاله، اشکال نداره، مگه بعده خوشحاله؟ نه خیلی خوبه، برو شیرینیشو فعلا بردار بیا تا بعدا ما هم خوشحال کن به شیرینی خریدن، ما هم باید خوشحال بشیم. تو خونه خریدی، نمیشه که سورش هم به ماهم برسه دیگه، نمیشه نفعش تو شیر نیه ماه هست. درست شما بچه دار شدیم، باریکلا آفرین، به ماهم نفعش رو برسونیم. حالا از اون ور ضرر، در حال ضررها آدم چیزی رو از دست میده، نمیدونم در حال آدم وقتی یه نفری دچار ضرری میشه درش یه انعکاسی از اون غم قصه اتفاق میفته. نه توکلت باشه به خدا، خب اجازه بده این حس ظهور پیدا بکنه. خدا این نشانه یه حیات. حالا اینکه این کنترل بشه خیلی مهمه، اینکه سریان پیدا نکنه به خیلی چیزا خیلی مهمه. بعضیا تا میان یه چیزی رو از دست دادن قصه بخورن یه حزنی بیاد، شیطون میگه آه ببین تو دیگه مؤمن نیستی. مؤمنم بابا جون، من مؤمنم، ضرره، حس ضرر دارم. ببین به هر حال به اندازه یه بیماری که بایستی آخه اوخ کنم که نه، تو نباید آخه اوخ کنی. چرا آخه اوخ نکنم؟ به هر حال ضرر. ممکنه یکی بگه نه، چون ضرر ضرر مادیه و معنوی نیست، انسان نبایستی بهش التفات کنه. ولی خب به هر حال آدم وقتی مثل گرسنگی گرسنه میشه، خب ساختارهای طبیعیش چی میشه؟ فعال میشه. ساختارهای ضرر هم همینطوره. تا آدم یه ضرری بهش متوجه میشه، همون دفعه اول دوم و یه حالش بد میشه، رنگ و روش میپره. کسی اینا رو به عنوان ضعف ایمان تلقی نکن، اینا جزء علائم حیات. خب منتها اگه این تو قرآن اینطوریه که وقتی که نف گیرشون میاد، عمل انسان ازا چه این سوره فجر، وقتی ما اونا رو اکرمه میکنیم و نعمه میکنیم، فیقول ربی اکرمه، وقتی هم که نعمت رو ازشون میگیریم میگن اهانم، کلا، نه نه اون موقعی که نعمت دادیم بهت اکرمن کردیم، نه اون موقعی که گرفتیم اهانن کردیم. تو همیشه تاج سر ما بودی، تو همیشه رو تخم چشمای ملائکه ما بودی. اصلا بنا نبوده تو نعمت داده بشی که اکرمن بشی، که گرفته بشه که اهانن بشی. نه، اینا طبع زندگی انسانه، تو باید بپذیری. بلا طبع زندگی. یه دفعه یه چیز رو به یکی میدن، یه چیز هم میگیرن. بایستی در موقع گرفتن شاکر باشی، به دیگران بدی، دیگران رو سهیم کنی. موقعی هم که از دست دادی از خداوند بخوای که ما به ضابط بده، استغفار کنی، شاید به خاطر گناهات بوده، به خاطر بوده، حست رو شاکرانه منتقل کنی. ولی اگه فکر کنی که دنیا همیشه رو پاشنه خوبی برات میچرخه، خب نمیچرخه، برای هیچکی نچرخیده، برای تو هم نمیچرخه. خیلی توقع بی جایی داری از قرآن، از دنیا. دنیا محل دادنها و گرفتنهاست. آدمی که احساس میکنه همش باید برای من خوبی بیاد، میگه نه، من که نمیگم همش خوبی بیاد، اقلن از هر ده تایی سه تاش خوب باشه، یکیش خوب باشه، دو تاش خوب باشه، اشکال نداره، حرفت درسته. ولی اون ده تایی که تو فکر میکنی، یه خود سلامتی دم فکر کن، نمیدونم خیلی چیزا رو داری حذف میکنی. اونا رو میگه که اونا که هست، من دارم غیر اونا رو میگم. خب تو اونا رو بیا بعد حساب که میکنی، میبینی اون چیزی که خدا بهت داده و گرفته اون خیلی بیشتره اونی که داده. بفرم چی؟ دوری و نزدیکی بستگی داره، بستگی داره که بله منفی که داره. نه نه منفی هم داره، مثل این که مثل دوری و نزدیکی، مثل این که بعضی ها مدرک ندارم، از مدرک دورم، و چون از مدرک دورن از علم دورن. فکر نمی کنه که مثلا مدرک چیز دیگه، مدرک یه کاغذه. شما چی علاقه دارین؟ من دوست دارم که جامعه شناسه خوبی باشم، روان شناسه خوبی باشم. مگه کسی جلوتو گرفته؟ نه، مدرک بخوام. مدرک برای چی؟ تو از مدرک دوری، به علمش که نزدیکی. برو دو تو کتاب بخون، اصلا برو کلاسای روان شناسی، برو همینطوری. تو این نمیخوای علم روان شناسی، نمیخوای برو سر کلاس. یا آخه همینطوری برم سر کلاس به چه دردی میخوره؟ ببین تو که با مدرک زندگی نمی کنی. دوری ها و نزدیکی هایی که تو دنیا ایجاد میشه خیلی تصنعیه. یعنی الان مثلا فکر کنی یه نفری احساس میکنه که خیلی چیز بلد نیست. چرا؟ چون مدرکه یه کاری رو نداره، در حالی که این خیلی هم بلده ها.
ببخشید استاد، من یه چیزی تو ذهنم هست، ببینید درست این رو ادراک میکنم. ما نسبت به اون چیزایی که خدا نوع انسان اینجوریه، اون چیزایی رو که خدا دور میبینه ما نزدیک میبینیم، اون چیزایی که خدا نزدیک میبینه ما دور میبینیم. مثلا وعده ها یا تحقق وعده ها رو نوعا آدم ها دور میبینن. خواهم ببینم این حس دور و نزدیک رو میتونیم به نسبت شاخص ها. مثلا قیامت رو خدا نزدیک میبینه، میگه اقتربت الساعه.
به همین دلیل ما دوتا واژه داریم در اینجا در حس ها، که اینها منشأ اختلال هاست. همه اختلال ها، البته همه اینایی که گفتم منشأ اختلال هستن، ولی دوتاشه که الان این دوتا رو براتون میگم، اینا منشأ در اختلال. یعنی هر اختلالی رو شما در حوزه های انسان که مربوط به شناخت و اینهاش باشه، کاری به ژنتیک و نمیدونم ایناش نداشته باشین، کاری به بحثای طبیعی نداشته باشین، مربوط به اینه. یکی همین موضوع ظاهر و باطنه، یکی دور و نزدیکه. اختلال در این دوتا مجموعه اختلالات انسان رو شامل میشه. اختلال دور و نزدیک تو رویت اتفاق میفته، یعنی اختلال رویت یعنی یه چیزی رو که دور نزدیک میبینه و یه چیزی که نزدیک دور میبینه، یا چیزی رو که اساساً بایستی نزدیک ببینی اصلا تو مدارش نیست، اصلا ممکنه اصلا نباشه، که اون حالت قفلته، فرق نمی کنه. اون هم انقدر دوره که اسمش میگن بعیده. بعید به معنای انقدر دوره که دیده نمیشه اصلا تو قرآن. آره، بعید، واژه بعید یعنی چی؟ یعنی به قدری دور است که گویی نیست. دیگه میگم بعید. این که میگه که این سوره مبارکه معارج، که ما قیامت را نزدیک میبینیم و اونها بعید میبینن، نه اینکه اونها دور میبینن، نه اصلا نیست، انقدر دوره که نیست. حالا چه چیزهایی توی زندگی انقدر دوره که انن نیست؟ سوال مهمیه. در یک زندگی چه چیزهایی انقدر دور است که گویی نیست؟ این سوال نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده وضعیت فرد. بعضی چیزا اصلا در زندگی فردی حضور نداره، اصلا در معرضش هم نیست. حالا ممکنه این خوب باشه، ممکنه بد باشه. نه، نمیتونه جواب بده. ولی فرد برای اینکه بتونه این سوال رو جواب بده لازمه چیکار کنه؟ بره مسافرت، لازمه بره با مردان و زنان و انسان‌های فرهیخته یالم چی داشته باشه؟ نشست و برخواست داشته باشه. باید بره ببینه آدم رو، باید آدم ببینه، آدم ها، نه آدم ناجورا، آدم دانشمند، آدم عارف ببینه، تا بتونه این دور و نزدیکش رو درست کنه. تا انسان نره و نبینه اصلا بعضی چیز اصلا در فهرست زندگی او قرار نمیگیره. یعنی از همون اولی که متولد شده تا اون موقعی که مرده اصلا نفهمیده که بایستی این تو زندگیش باشه. خب اینو از کجا بفهمم؟ تو کتاب پیدا میشه؟ نه، بعضی چیزا رو خدا فقط در رویت انسان ها قرار داده. بله، اصلا مثل این که نی الان شما
مثلا شرح احوالات علما و عرفا رو که آدم میخونه، یه سری واقعا احساسهایی دارن که انقدر ما برای مثلا شخص منظوری که ممکنه فکر کنه چطور میشه آدم همچین چیزی رو حس بکنه.
حالا اینو نباید تو کتاب دنبالش بگردیم، اینو بریم ببینیم. این منجر میشه که آدم وقتی میره ببینه به عنوانه یه آدم جستجوگره، اولا قدر اون انسان های مخفی که روی زمین هستن به هر حال داره باید قدر شناسی کرد. نه نمیگم اون کار اشتباهیه، ولی شما وقتی که آقای قاضی رو تو کتاب میبینید یا یه 10 برابر پایین تر آقای قاضی رو با چشمتون میبینید، انعکاس این دوتا خیلی زیاده، مثل دور و نزدیکه. اصلا خودش مفهومه دور و نزدیکه. من و شما بایستی از خدا بخواییم که خداوند انسانهای شایسته را جلوی مسیر رویت ما خدای دلمون میخواد آدم خوب ببینیم. خودت میدونی از کدوم شهر ما نمیدونیم، یوهایی به کلتون میزنه که پاشیم برین استان کرمان، بگیم ما میریم مزار شهید سلیمانی، شاید اونجا یه آدم خاص رو دیدیم. بعدم میبینیم وای چقدر آدم های خوب دیدید. یعنی حالا آج خانم ما میگه اگه راست میگی پس پرده بریم مسافرت. ببین من مسافرت میگم لا لا حضرت اینون بله حضور رو نزدیک کنم شد بفهم. احساس خودش یه مدل ادراکه، منتها احساس ادراک شهودیه. آیا بله هر احساسی خودش یه جنسش جنس ادراک، ولی ادراکش نوع شهودیه. شما ما به ازاش باید حتما ذخیره ادراک داشته باشی و تا قیمت پیدا کنه، تا وزن پیدا کنه. روی احساساتش یا روی اون قسمت ادراکش، ادراک غیبیش، رو جفتش برنامه بریزه چه اشکال داره؟ نه الان شما الان توی این بخشی که من دارم در مورد این میگم این کاملا احساسیه. یعنی شما میرین یه آدم میبینین، بعد نگاه میکنی میبینین این حالشو میبینین، حسشو میبینین، گزاره های عقلیشو شما ممکنه نبینید. بعد نگاه میکنی میبینی این تو حرف العقول خونده، این نهج البلاغه خونده، بعد میایین تو حرف العقول میخونید، نهج البلاغه میخونید که اون حسی که دیدید رو بهش نزدیک بشید. یعنی شما توی این بحث احساس یه عقبه ادراکی حتما باید داشته باشین. اگه اون عقبه خاموش بشه، این به تنهایی نمیتونه جلو بره، خاموش میشه. و خب اینی که بعضی از بزرگواران ما کتابای شهدا رو میخونن، راهیان نور میرن، کار خوبی میکنن، اما اگه به منطق شهدا، اون منطق فکریشون مسلح نشن، بعد یه مدتی این احساس چی میشه؟ فروکش میکنه، بالنده نمیشه، پویانه میشه، نمیتونه، گور نمیگیره. یعنی اینطور نیست که من روز به روز نسبت به شهید و شهادت حسم مثلا بالا رونده باشه، سال بعد میگن یه کتاب شهید بهم میدن، حسم فروکش میکنه. رهبر انقلاب کتابه، اون کتاب رو که اسمش بود تنها گریه کن یا همچین چیزی، تنها گریه کن بود، تقریزشون رو شما نگاه کنی، اصلا این تقریز خیلی عجیبه. ایشون میگه من مثلا تا عرش با این کتاب رفتم. وقتی نگاه مثلا کتاب میخونی، خب این چه مثلا، چی مثلا کتاب خونده رفته تا عرش؟ اون به دلیل چیه؟ به دلیل اون ادراک پشتشه. ولی اگه این ادراک پشت شما ازش بگیرین، حس اصلا نمیاد بالا. به قول این علمای کام لود نمیشه، اصلا حس بالا نمیاد. یکی هم بحث ظاهر و باطنه. ببینید دور و نزدیک خیلی مهمه. ما به چه چیزی دوریم، از چه چیزی دوریم و به چه چیزی نزدیکیم، آیا اون درسته یا درست نیست، اینا خیلی مهمه و انسان باید مرتب خودشو چک کنه. یکی هم ظاهر و باطنه. ظاهر و باطن خصوصیتش اینه که انسان وقتی که یه چیزی از باطن ظاهر میشه، این میشه شهادت. وقتی باطنه میشه غیب. این دوتا مثل یه چرخه انسان رو بالا میبرن، البته ممکنه پایین بیاره. حس هایی که مربوط به ظاهر و باطنن و حس هایی که مربوط به حس های بالا رونده و پایین آورندن، حس های ظاهر و باطن. چجوری؟ اینجوری. من رفتم جایی، یه نفر چیزی گفت، من خیلی ناراحت شدم، فهمیدم که یه دشنامی به من داده، به این برخورد. خیلی خوب، از باطن من یه چیزی ظاهر شد. باطن من کسی نمیدید، ولی غضب من ظاهر شد. برای خودم معلوم شد که از این موضوع خیلی رنجیده شدم. خیلی خوب، حالا اون چیزه تو داستان هم بیا ببری، یه خود خطرناک میشه برای خود آدم. خب حالا این یا میره بالا، یعنی من میفهمم یه نقطه ضعفی تو رفتار من وجود داشته و خدا رو شکر این حادثه برام اتفاق افتاد، من فهمیدم که این اشکال دارم، میرم نماز میخونم، روزه میگیرم، نذر میکنم که خدای ببین تو خودت میدونی که من ایراد دارم، یه جوری خودت حل کن، یه قدم میرم بالا. یک ما بعدش دو مرتبه یه حادثه مشابه اون ایجاد میشه، میبینم بدتر کردم. نوع اینجوریه، آدم وقتی قصد اصلاح خودشونو میکنن، دفعه بعد خرابتر میکنن. علت هم داره، به خاطر اینکه یه ارتکازی درشون ایجاد میشه، حساسیتشون بیشتر میشه، بعد این ارتکاز و حساسیت روی اون تمرکز ایجاد میکنه، کارو بدتر میکنه. فهمیدم که اون مشکلم حل نشده، میرم برمیگردم نماز میخونم، استغفار میکنم. سه ماه بعدش میبینم مثل کش که روحایی میخوام ببندمش رد شد، این دفعه دیگه شبیه خیلی دیگه افتضاح کردم، مثل اینکه زد به اون نقطه عصب. آقا من دروغ گفتم اصلاح شدم، حالا بعضی ها اینطوری هست. من که اگه اینطوری ببینم خوشحال میشم، میگم خدا رو شکر الحمدلله فهمیدم، استغفارم رو قوی تر میکنم، پس معلومه اونی که من فهمیده بودم درست نبود، یه گزاره دیگه باید درست باشه، میرم گزاره بعدی رو درست میکنم، نفهمیدم میگم خدای من دیگه تکرار نمیکنم، خودت میدونی. انقدر این کار رو تکرار میکنم تا اون باطنه ارتقایی بشه. حالا اگه این عکس بره، من یه کار بعدی کردم، حالا یا اینه که فهمیدم بی ارزم، دو تا حالت داره، یا بی ارزم، آدم مومنی هم فکر میکنم بی ارزم، گفتم منم همینی هم که هستم، میخوای بخار، نمیخوایم نخوا، چیز شاه مگر غلام سیاه ندارد. بس سلام، شاه مگر غلام سیاه ندارد. خب یه غلام سیاه ما، یه همینه که هست، همین طوریم دیگه. اتفاقا بعدن مشکلی هم برای من پیش نمیاد، چون عادی هم دیگه میگم همین طوره که هست. یعنی اتفاقا برای من این که ارتکاز نکردم یا صحنش به وجود نمیاد، ولی یه جایی یه غلام سیاهی بهم نشون میدن که نبین و نپرس، یا ببین و نپرس، یا هم ببین و هم بپرس. یعنی یه اتفاق بدی برام میفته چون اون باطنه رو درست نکردم، اون منشأ اون فساد رو حس نکردم. یه جایی یوهویی میذاره تو کاسم که ممکنه اونجا این غلام سیاهی باشه که امامش رو شهید کنه. یعنی یه خبری رو به یه کسی بده که جای امامش رو لو بده. اینجوری یعنی سر یه بزنگاهی این یوهویی این چی میشه؟ زامنش در میره. نمیتونی بگی من ولم کنید، من همینم که هستم. کسی این حرفای نزنه، یا اگه بزنم آخه بدتر میشه، من کردم. آره دیگه میدونم بدتر میشه، بکن تا حل بشه. یا اینطوریه میگه که من همینم که هستم، یا نه اصلا میگه حقشونه. یعنی چی؟ ما اشکالی نداریم، این جفته این دو تا یکیه ها، ولی یکی رنگ و لعاب دین میزنه، یکی نه رنگ و لعاب دین نمیزنه. میگه که من دلم میخواد اینطوری باشم، به هیچ کسی هم ربطی نداره، خودم روز قیامتم جواب میدم. اصلا اینا حقشونه، این کارم باید بکنم، به هیچ کسی هم مربوط نیست. این فردا یه قدم اومد پایین، خدا اینا بهش نشون داد که جلو اینا بگیره. حالا جلوش نگرفتی، قدمه پایین تر ضربه ای که به دیگران میزنی و به خودت میزنی بیشتره. دوباره ملاقات نکردی، یه قدم میره پایین تر. این از مقوله چیه؟ اتمام حجته. یعنی این ظاهر و باطن، چون از انسان نمیدونه تو دلش چیه که ما فکر میکنیم هممون خوبیم، بعد در معرض یه امتحانی قرار میگیریم، ببینیم نه خوبیم ولی نه اینقدر که فکر میکردیم. خب برو بالا، خدا رو شکر امتحان شدی، برو بالا، برو خوبتر شو. بله
باطنت مشخص
بشه. دیگه میدونه که باید میکروفون رو بگیره جلو. حکایت قربا بود است برادر. بله مدل انسان کلن همه این حرف، همه این حرفی که اینجا میزنیم تابه یک سخنه و اون هم اینه که خداوند انسان را در دنیا قرار داده است تا تربیت شود و برای این تربیت باید هزینه بپردازد. اگر تربیت نشود خب بی تربیت از دنیا میره دیگه. آدم بی تربیت یعنی این تربیت نشده وارد اونور میشه. تربیت نشده یعنی چی؟ یعنی استعدادهای درونیش شکوفا نشده. یعنی حس هایی که انواع حس هایی که باید در دنیا از غم و اندوه و گرفته تا شادی پرورش پیدا کنه. خیلی این نکته مهمیه، حس های غم و شادی انسان پرورش پیدا کنه، هم غمش پرورش پیدا کنه، هم شادیش پرورش پیدا کنه، هم خوشیش پرورش پیدا کنه، هم ناخوشش پرورش پیدا کنه. انواع حس هایی که باید در دنیا پرورش یابد تا چی بشه؟ این انسان چندین بودی شود و در قیامت با این ابعاد به لقای خدا برسه. یعنی وقتی شما نگاه میکنین تو جهنم رو، یکی از مشکلات جهنم چیه؟ اینه که این انسانه حس هاش پرورش پیدا نکرده. یه دوتا حس، سه تا حس داره. سوره غاشیه، لا یسمن و لا یغنی من جو با جوانی هم وزن کذا، یعنی چهره در هم کشیده، علیها غبره، سوره عبس. وقتی نگاه میکنیم میبینید این فقط از تو دنیا چی برداشته و برده؟ حسه نشدن، حسه نداری، حسه بیفایدگی، نتونسته این حساش پرورش پیدا کنه. وقتی حس پرورش پیدا نکرد عذاب اصلا، یعنی این که این بنده خدا امکان حس پیدا کردن نسبت به خوبی رو نداره. یعنی چه بسا آدم بهشتی و آدم جهنمی یه صحنه رو میبینن، ولی این عذاب ادراک میکنه، این خیر ادراک میکنه. کما این که شما تجربه شده براتون، یه موقع یه اردویی میرید همه چی خوبه، ولی برای بعضی ها همه چی بده. میگیم خدا چرا اینجوریه؟ این همه امام رضا ببینید چه بینید چه خوبی، بعد این گیر میده مثلا به در و دیوار. بابا جون الان امام رضا سه روزم بیشتر نیست، کیف کن دیگه. نمیتونه کیف کنه، صحنه صحنه یکیه.
ببخشید استاد، ببخشید، مفاهیمی مثل وجل یا مثل خوف اینا هم جز احساس حساب میشن؟
کفر اینا ممکنه بشن، ولی واجه داریم که اصلا برای این کار باشه.
یعنی اصلا این که گفته میشه قلوبهم وجله، ما وجله رو روی حالت داریم. میبریم.
حالا من اینا رو تقریبا یه فهرستی درست کردم، کاری دیگه به اینا نداشتم.
این ریشه تسخیر کردن
چی؟
تسخیر کردن ریشهش همون حس نزدیکی و دوریه.
از مقوله حس نیست، از مقوله علمه.
میخوام بگم مقدمش که بخواد شروع بشه
حس نیست، حس
چون شما وقت
نتیجه شه. نه درسته، ولی از مقوله علمه. بله اگه فقط حس باشه، اگه حس باشه کلا احساس از مقوله عوارضه، عارضه است، مثل غم و شادی، مثل چیه؟ مثل غذا خوردنه و ادراک خوشمزگیش، حس اینطوریه. بیچاره اون غذاه، اصل زحمت مال اون غذا است، ولی اون خوشیش مال اون طعمش حس جلوه اون غذا است. در واقع احساس همونیه که لذت میده، همونیه که بروز انتهایی ترین حالتیه که عارض میشه بر فرد. به همین دلیل مثلا کفر، ایمان به معنی اطمینانه، کفر به معنی منعه، اینا خودشن. ولی شما امنه حس امنیته، یعنی اینی که شما از امنیتی احساسی در شما ایجاد میشه بهش میگن امنه. ما این رو بایستی فاصله بدیم بین خود اون شی و حس برخواسته از اون شی، ولی اگه بخوایم اینجوری عمل کنیم حسا قرقاتی میشن، نمیتونیم حسا رو احسا کنیم.
ببخشید استاد، توی این بحثی که الان شد، یه فردیه که نسبت به اطراف خودش، حالا یا قیامت یا دنیا یا آخرت، نقش فاعل رو داره در نسبت با اونها به اعتبار حسهاش، یعنی این که خودشه که داره. این انسانی که اینجا مثلا نقش فاعلی داره، یه جایی نقش مفعول بودن نداره، یعنی این که حسهایی که باید در برانگیخته بشه.
چرا؟ یعنی به خاطر نقص وجود اون، یعنی در واقع یه حسایی، چون از غیبت یه سری حسایی ممکنه چی باشه؟ ظهور پیدا کنه. بله یه هست. اصلا حالا بذاری این آیات رو براتون بخونم. این آیات سوره آل عمران، ببینید چقدر جالبه. تا حالا کسی از این منظر به این آیات کنم نگاه نکرده. بسم الله الرحمن الرحیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی ما به زودی القا میکنیم در قلب های کسانی که کافر شدن چی رو؟ ترس رو، یعنی اینا میترس. به ما اشرکوا بالله، به خاطر اون شرکی که در قلبشون هست. مالم یونزل بهی سلطانن و معواهم و نار و به اسم اسواهم، بردشون تو قیامه به اسم اسوا. چه بد مسوایی، چه بد قرارگاهیست، یعنی حس قرارگاه بد از ظالمی. و لقد صدقکم الله وعده استخشونهم به اذنه، شما اون را دیدین در مسافه جنگ، اتفاقی که براتون افتاد چیکار کردی؟ ترسیدی. حتی اذا فشلتو، اتفاقی که افتاد براتون چی شد؟ سوس شدی به واسطه چی؟ اون ترسه، این حس سوستی، حس کردین که اونا غالبن. به همین دلیل شما شل شدی. این فشلتو از چیه؟ یه حسه، آرز میشه. ببینید چقدر اینا رو با یه حس گفت. حتی اذا فشلتم و تنازعتم، نزا کردین، نزا دیگه حس نیست، و اسایتم به نظر من حسه، یعنی احساس نافرمانی بهتون دست داد. ممکنه بعضیا بگن چرا اینو میگی حس، من ازش استشمامه حس میکنم، یعنی طرف احساس زنجیر پاره کردم بهش دست، که میتونه خلاف حرفای فرمانده حرف بزنه. چرا؟ چون تنازع کرده، چون فشل شده، این حس یاغیگری بهش دست. من بعد ما اراکم ما تو هبونم من کن، این چقدر داره با این حس انطوری بازی میکنه. من بعد ما، خب وقت ازاش، ما تو هبونم من کن، خیلی اینا جالبه. اصلا این معرکه جنگ بازیه با این احساسه و خب کافیه انسان این حساشو در زمان صلح اصلاح نکرده باشه. در زمان جنگ یعنی در معرکه چه اتفاقی میفته؟ اینا بروز پیدا میکنه، بعد یه حس منفی میزنه، یه حس منفی دیگر رو چکار میکنه؟ میاره بالا. خب من این قسمت این فصل رو اگه تونستم تموم کنم تا فردا براتون میفرستم، ولی اگه فرستادم دیگه ادامهشو نمیدم، دیگه باید بخونی. یعنی فایلی که فرستاده میشود مطالبش دیگر گفته نمیشود، به همین دلیل. البته این بکنم تا دو سه روز کار داره تا تموم بشه، ولی سه بخشش کردم. یکی انواع احساس، حسای خوب، نه خوشگذرونی، حالا ممکنه بد باشه، دنیایی باشه، ممکنه بد باشه خوب باشه، انواع حسای بد، ممکنه دنیایش خوب باشه یا بد باشه. یکی هم قرار دادم که خیلی برام جالبه، یه بحثی در قرآن وجود داره، عمق احس، حس. یه موقعی شما حس رو با مس میاری، یه موقعی با لمس میاری، یه موقعی با ذوق میاری، ذوق میاری، یه موقعی خود اینا جالبه. حالا اگه شد اینا جلسه بعد براتون میگم. بله، خود حسه، خود انواع احساس در قرآن با واژه های مختلفی بیان میشه. میگه لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. قانون نمیذارم چیزی، فقط خود واژه هایی که تو خودش شبیه هست. خب انشالله که خداوند خیلی کسی به هممون عنایت بکنه. سن. کیا؟ والا سوال مهمیه، بذاری اینا برای جلسه بعد. یعنی خود این که میگن که اینا که حسشون خاموشه چه کار براشون بکنی؟ بعضی ها حسشون خاموش، چه کار باید کرد؟ بایستی سبر. انشالله خدا من توفیقاتتون رو زفت کنه. یه صلوات خط بفرمایید.